بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن مولاتنا وسيدتنا الصديقة الطاهرة أرواح العالمين له الفداء من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله عز وجل له افضل مصلحته. فرمود هر که عبادت خالصانه خود رو به درگاه خدای متعال ببره، خدا بهترین چیزی که صلاح اوست برای او میفرستد. لذا عمل است و اخلاص در عمل. هل يتأمل العرف في اجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجس بولا لمأكول اللحم خصوصا اذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که سومین ملاک برای تشخیص موضوع عرفه. بعد مواردی رو به عنوان مثال آوردن، بعد فرمودن به عنوان مورد فقهی مسئله استحالهی که در کلام فاضلین و فخرالدین مطرح بود ایشون آوردن. فرمودن که اینا قائلن به این که استحاله از مطهرات نیست به خاطر اون مسامحه عرفیهی که مثلا از بیانات بحث استحاله اینا مد نظرشون. شیخ فرمود ما با این آقایون همراه نیستیم، چون ظاهر ادله تبعیت احکام للاسماء است. بعد خدمت شما عرض شود که یه بیانی رو آوردن از مثل فاضل هندی مرحوم محقق قمی که اینا تفصیل داده بودن بین نجس العین و متنجس. اینها در مورد نجس العین قائل شده بودن به این که اگر استحاله پیدا کنه در این صورت استحاله مطهر است، ولی در مورد متنجس فرموده بودن استحاله مطهر نیست. مرحوم شیخ انصاری تا الان چه کردن؟ فرمودن این تفریقی که ایشان نسبت به عین نجس و متنجس گذاشتن با این دلیلی که آوردن ناتمام است. لذا فرمودن که ملاک عرف است در بحث موضوع استصحاب. بعد برای اینکه این بیان خودشون رو نشون بدن وارد مثال‌هایی شدن. مثالی که دیروز زدیم هنتو عنب بود نسبت به حلیت و حرمت نجاست و طهارت. فرمود اینجا اصلا حتی استصحاب نمی‌کند عرف. وقتی هنت تبدیل به دقیق میشه یا عنب تبدیل به زبیب می شود، تغییر تبدیل در این صورت اصلا استصحاب هم نمی کنند. چرا؟ چون موضوع رو یه چیز اعمی می بینند که هم هنته را میگیرد هم دقیق رو میگیرد، هم عنب رو میگیرد هم خوش شده زبیب رو میگیرد. تا اینجا درس دیروز. کمال لا یتعملون، چون نوشته بودن که اون هل یتعمل العرف اون استفهام انکار ابطالی بود، یعنی چنین تعملی نمی کنن. اون تعمل رو نمی کنن. کمال لا یتعملون فی عدم جریان الاستصحاب، تو کجا؟ اینجا دیگه اصلا استصحاب نمی کنن. هیچ تأملی ندارن در عدم جریان استصحاب، یعنی خیلی راحت استصحاب رو جاری نمی کنن. تو کجا؟ اونجایی که خشب متنجس تبدیل به دخان میشه، تبدیل به رماد میشه، یا مثلا ماء متنجس تبدیل به بولی میشود لمأکول لحم. گاوی با ماء متنجس رو میخوره، این تبدیل میشود به بول این گاو. میگه اینجا جریان استصحاب رو نمیبینه. چرا؟ چون همین عرف اینجا واقعا تبدل موضوع میبینن. میگه خشب متنجس غیر دخان است، میگه ماء متنجس غیر بوله، ما غیر بوله، لذا تبدل موضوع میبینه. وقتی تبدل موضوع دید دیگه استصحاب جاری نمی کند. رفقای عزیزم ببینید، اونچه که در 297 آمد که مرحوم فاضل هندی فرموده بودن اگر خشب متنجس تبدیل بشود به رماد، فرمودن اینجا ما قائلیم که استحاله مطهر نیست. چرا؟ چون موضوع فرق میکنه. تو اینجا فرموده بودن به این که استحاله مطهر نیست. چرا؟ ببینید، تو نجس العین فحکم این بعض متأخرین به طهارت الاول لزوال الموضوع، چون به ظاهر دلیل نگاه کردن گفتن استحاله مطهر است، ولی اگر موضوع نجاست عبارت باشد از خدمت شما عرض شود که متنجس، فرمودن در این صورت استحاله مطهر نیست. چرا؟ چون گفتن که خشب متنجس با اون رماد هر دوتا جسمند و بر اساس جسمیت باید بگیم استحاله مطهر نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو این بیانشون فرمودن که عرف این دوتا رو یکی نمیبینه از جهت موضوعی، میگه تبدل موضوع شده. خب اینجا جریان استصحاب نیست، چون تبدل موضوع رو ما داریم، یعنی یکسانی و وحدت موضوع رو نداریم، به خاطر همینه که عرف استصحاب جاری نمی کنن. خصوصا از تلعو علا زوال نجاسه بالاستاله، در فهم این عبارت اختلافه. من اکتفا می کنم به دو بیان و بعد نظر خودم رو عرض می کنم. یه بیان در این خصوصا این است که این خصوصا مربوط است به این کمال لا یتعملون، تأملی ندارن، به راحتی استصحاب جاری میکنن، تأملی ندارن، به راحتی استصحاب جاری میکنن، خصوصا اگر این که همین عرف مطلع بشود که اگر استحاله ما داشته باشیم زوال نجاست رو داریم، یعنی نتیجه استحاله میشه طهارت. خب وقتی اینو میبینن مطلع از این حکم شرعی میشن، میگن اگر خشب متنجس تبدیل بشود به رماد یا ماء متنجس تبدیل بشود به مأکول اللحم، استصحاب جاری نمیشه تا بگیم رماد و اون بولل معکول لب به خاطر استصحاب بگیم نجسن. خصوصا اگر مطلع بشن بر این که استحاله سبب زوال نجاسته، یعنی نتیجه استحاله میشه طهارت، خب راحت تر در این صورت استصحاب رو جاری نمی کنن. تو این بیانی که عرض کردم ما گفتیم که الا اطلع او الا زوال نجاسه بل استحاله، استحاله سبب زوال نجاسته به طور کلی. لکن بعضی از آقایون مثل حاجای اعتمادی این نجاست رو گفتن منظور نجاست اعیان نجس است و این ازد تلعو یعنی ازد تلعو علا حکم المشهور. یادتون عرض کردیم اول بحث نظر مشهور آن است که استحاله سبب طهارت است، استحاله سبب طهارت هست در اعیان نجسه. خب وقتی استحاله در اعیان نجسه سبب خدمت شما شبه طهارت هست، اون وقتش این عرف میاد تنقیه منات میکند، میگه همون نکتهی که در اعیان نجسه سبب میشد که استحاله سبب طهارت باشد، همون نکته هم در اعیان متنجسه سبب می شود استحاله سبب طهارت باشد. لذا اگر عرف مطلع بشود از این حکم مشهور نسبت به زوال نجاست در اثر استحاله در اعیان نجسه، میاد یه تنقیه مناطی می کند. با این تنقیه منات میگه در مورد متنجسات هم اگر ما استحاله کنیم جای استصحاب نیست، استحاله سبب طهارت است، چون اگر بخوایم استصحاب کنیم نتیجه استصحاب میشه نجاست. ببینید رفقا، اولا ظاهر عبارت که خصوصا از تلعو علا زوال نجاسه بلستال است، تعبیر اعیان نجس و اینها رو نداریم. بعد اون وقت این تنقیه مناطی هم که امثال آجای اعتمادی فرمودن این آنچنان روشن نیست، لذا ما اون بیان اول رو میپسندیم. عرف لا یتعملون فی عدم جریان الاستصحاب، خیلی راحت میگن استصحاب جاری نیست. این راحت گفتن به این که استصحاب جاری نیست اگر مطلع بشن که استحاله در احکام شرعی سبب طهارت است، دیگه خیالشون راحت تر می شود چون استصحاب سبب نجاسته. اینام که مطلع شدن استحاله سبب زوال نجاست است، پس راحت تر میگن استصحاب جاری نیست. لذا ما اون بیان اول رو میپسندیم، زیاد با جای اعتمادینا موافق نیستیم. این کما ان مربوط به کجاست؟ یه بحثی که بین محشین مطرحه این است که خب این کما تشبیهه، الان مشبه و مشبهم به خب درست روشن بشود. بنده نظرم این استش که ببینید خط اول 299 مرحوم شیخ انصاری فرمودن لکن هذا المقدار لا یوجب الفرق، این مقداری که تو صفحه 298 در اون مدخول نعم گفتیم، این مقدار فرق سبب این که بگیم در متنجس با نجس تفصیل قائل بشیم نیست. پس لا یوجب الفرق کما ان العلماء ایذن لم یفرقو، در حقیقت این تشبیه مربوط است به نظر حقیر به اون خط اول لا یوجب الفرق بین النجس والمتنجس، کما ان العلماء ایضا لم یفرقوا فی الاستحاله، کما که علما هم فرق نذاشتن ان العلماء. به اونجا بگیریم، اون وقت بگیم هدف شیخ انصاری چی بوده، بگیم هدف شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خوب دل بدید، این بوده که میخواسته این تفصیل رو بین نجس و متنجس از بین ببره. شاهد این فهمم کجاست؟ خوب توجه کنید، شاهد این فهم این است که وقتی این پاراگراف تمام میشه، مرحوم شیخ انصاری در پاراگراف بعد میشه مما ذکرنا یز هر وجه و نظر در اون تفصیل. این نشون میده که در تمام این فضاها بعد از این قوله به تفصیل مرحوم شیخ انصاری میخواسته بفرماید این تفصیل بین نجس و متنجس بر اساس اون دلیل درست نیست. لذا مما ذکرنا یسر، یعنی این وسط هر چی گفتم میخواستم بگم تفصیل بین نجس و متنجس با دلیل بیان شده درست نیست. لذا هذا المقدار لا یوجب الفرق، کما اینکه علما، مشهور علما، لم یفرقوا فی الاستعلاء بین النجس و التنجس و المتنجس. اینجوری یه فهم دیگه هم میشه نسبت به این عبارت ارائه داد، خصوصا از طلعوا علی زوال نجاسه بالاستعلاء. اون بیانی که بنده نسبت به این عبارت قبول کردم چی بود؟ عرض کردم این عبارت اینو میخواد بگه عرف در عدم جریان استصحاب راحت عمل میکنن، مخصوصا اگر مطلع بشن بر زوال نجاست بالاستعلاء، مخصوصا اگر مطلع بشن از این حکم شرعی که استحاله سبب زوال نجاست است. بعد میخواد یه شاهدم بیاره بگه علما هم اتفاقا بین متنجس و نجس فرقی نذاشتن. پس عرف میبینه که علما هم بین نجس و متنجس فرقی نذاشتن، پس در نجس اگر استحالی صورت گرفت نتیجه می شود طهارت، در اون خشب متنجس هم وقتی میشه رماد اینم نتیجه نباید بشه نجاست، باید بشه طهارت. لذا راحت استصحاب جاری نمی کنن. کما رو میشه ناظر به عبارت قبلش هم گرفت، خصوصا از تلع او علا زوال نجاسه بالاستعلاء، اینو گرفتیم حکم شرعی. بعد میگیم البته ببینید علما هم اینجوری فهمیدن فرقی بین نجس و متنجس در استحاله نذاشتن، مشهورشون که قائل شدن که استحاله مطهر است، چه در نجس چه در متنجس. عده‌ای هم بودن که میگفتن مطلقا چه در نجس چه در متنجس فرقی نمیکنه، استحاله مطهر نیست. این وسط این تفصیل بین نجس و متنجس با این دلیلی که بیان شد ناتمام است، لذا مما ذکرنا یظهر. اینم قابل توجیه و قابل دفاعه. کما ان العلماء ایضا لم یفرقوا فی الاستحاله بین النجس و المتنجس. به این ایضا هم توجه کنیم، خب یعنی یه چیزی قبلا گفتیم با این دو جایی که ما زدیم، این ایزن هر دوتاش درست میشه. لکن هازل مقدار لا یوجب الفرق بین النجس و المتنجس کما ان العلماء ایزن لم یفرق، یا خصوصا از طلعوا على زوال نجاسه بالاستعلاء کما که علما هم مثل حکم شارع لم یفرقوا فی الاستعلاء بین النجس و المتنجس. البته میماند بین این دوتا کدوم اولاست، بین این دوتا بیانی که در مورد کما عرض کردم. به نظر خود حقیر میرسد که شاید اولی اولا باشد، لکن نهاد المقدار لا یوجب الفرق کما ان العلماء ایضا لم یفرقوا فی الاستعلاء. چرا؟ چون سازگارتر با عبارت بالا لا یوجب الفرق بین النجس و المتنجس، اینجا بین النجس و المتنجس. حالا شما روش تأمل کنید کما ان العلماء ایضا لم یفرقوا فی الاستدلال بین النجس و المتنجس کما لا یخفی علی الانسان متتبع. اینا دیگه تتبع میخواد. بلکه بالاتر عده ایشون اومدن گفتن اگر استحاله در اعیان نجسه سبب طهارت است، در متنجسات به طریق اولویت سبب طهارت است. چرا؟ چون وقتی در نجاسات ذاتی اعیان نجسه استحاله سبب طهارت است، نجاست رو برمی‌دارد، در مقابلش متنجسات که نجاستشون عرضیه است، لذا به طریق اولا استحاله باید بردارد. بعد شیخ انصاری می فرماید یه وقت فکر نکنید این اولویت اولویت ظنیست ها، این اولویت اولویت قطعیست میشه. اینا میگید به چه نکته، به چه شاهد؟ میگید چون این اولویت را حتی کسایی بیان کردن که قائل به حجیت مطلق ظن نیستند، یعنی انسدادی نیستند. چون اگر انسدادی باشن قائل به حجیت مطلق ظن، میتونیم این اولویت اولویت ظنیه بگیریم، بگیم اونا هم که قائل به حجیتش هستن. ولی این اولویت رو حتی کسایی مطرح کردن که انسدادی نیستن، قائل به حجیت مطلق ظن نیستن، این نشون میده که این اولویت پیششون اولویت قطعیه بوده. بل جعل بالاتر، تا الان گفتیم لم یفرقو، بل جعل بعض العلماء الاستحالت متحرتا للمتنجس بالاولویت الجلیه. تا اونجایی که تمسک به این اولویت، بدونید این اولویت قطعیه است نه ظنیه، حتی تمسک به این اولویت فی المقام، در بحث ما نحن فی من لا یقول به حجیت مطلق ظن فی المقام، یعنی در بحث استحاله من لا یقول به حجیت مطلق ظن و من ما ذکرنا. ببینید از صفحه 297 وقتی قول بعض المتأخرین که تفصیل بود بیان شد، شیخ انصاری هی میخواست بفرماد این تفصیل بین نجس و متنجس با این بیان تمام نیست، لذا این وسط مطالبی رو فرمود، حالا دوباره برگشت میکنه. مما ذکرنا چی گفتیم؟ عدم فرق بین النجس و المتنجس یاد هر وجه نظر فیما ذکره و جماعتون. این تفصیلی که این آیون دادن نادرسته است. اینا اومدن گفتن در اعیان نجسه استحاله مطهر است، ولی در مورد متنجسات استحاله مطهر نیست، چون از جسمیت استفاده کردن، جسمیت کارسازی ندارد، کمون که تو درس دیروز و پیروز تقدیم محضر شد. مما ذکرنا یز هر وجه نظر فی ما ذکره او جماعتون تبعا للفاضل الهندی، به تبع فاضل هندی. روش تأمل کنید، این سبک نوشتن با اون سبک نوشتن 297 ثم ان بعض المتأخرین، این سازگار یا سازگار نیست. مما ذکرنا یز هر وجه نظر فی ما ذکره او جماعتون من ان الحکم فی المتنجسات، اونا میگفتن حکم در متنجسات ثابت است برای جسم و دائر مدار اسم نیست، به خلاف اعیان نجسه که میگفتن به لسان دلیل نگاه میکنی، ولی اینو میگفتن نه، دائر مدار اسم نیست، دائر مدار خشب متنجس نیست، شاهدید، بلکه دائر مدار جسم است. حتی ید خوره به استحاله، تا بخواد با استحاله طاهر شود. بل لعنه، اونا اینو میگفتن لعنه متنجس جسمو، از رای جسمیت مطلب رو پیش بردن و قائل به تفسیر شدن. لعنه متنجس جسمیست که لاغا نجسن، خب این جسمیت وقتی رماد هم میشود باقیست، پس استحاله متحر نیست، بیانشون بیان ناتمامیست. و هذا المعنا لم یزول، جسم هم که زائل نشده در رماد باقیست، پس استحاله سبب طهارت نیست، استحاله متحر نیست. فت تحقیق، قبل از اینکه فت تحقیق رو بخوانم باید شما رو ذهنتون رو تقویت کنم تو این درس ها. فضلای عزیزم ببینید، وقتی 297 رو عرض کردیم گفتیم که اون بعض متأخرین نظر کردن در اعیان نجسه، نظر کردن به چی در اعیان نجسه؟ به لسان دلیل. گفتن لسان دلیل کلبه، لسان دلیل خنزیره، وقتی این تبدیل به ملح میشه، تبدیل به مثلا تراب میشه، موضوع عوض میشه. پس استاله مطهر است. ولی در مورد خدمت شما عرض شود که متنجسات، گفتن نه، ما باید بریم سراغ جسمیت. جسمیت هم که باقی است در رماد، پس استاله مطهر نیست. ببین شیخ انصاری آخر بحث چی گفت؟ گفت اینا در مورد متنجسات تعابیر رو داشته باشید. اینا گفتن لیس دائرا مدار الاسم. منظور از این عبارت چیه؟ لیس دائرا مدار الاسم. کدوم اسم؟ اسم در کجا؟ یادتون باشه گفتیم خود اون آقایون، اون جسمی که بیان می‌کردن جسمی بود که در معقد اجماعات مطرح بود، در معقد اجماعات، یادتونه دیگه صفحه 297، و انش تحرف الفتاوى و معاقد الاجماعات ان کل جسم لا نجسا مع رطوبت عدم. این کلمه جسم در اینجا بود. پس اینی که اینها شیخ میگه ان الحکم فی المتنجسات لیس دائرا مدار الاسم، منظور کدوم اسمه؟ آیا منظور اون اسم مثلا بدن متنجس یا ثوب متنجس یا ماء متنجس یا خشب متنجسی است که دیروز عرض کردیم در ادله خاصه وارده؟ منظور اینه تو اونجا دائر مدار نیستن. خب سوال این است که چرا دائر مدار نیستن؟ اگر لسان دلیلی داریم، خوب توجه کنید عرایزم رو، نیست این نکات عمدتا در حواشی، اینا تأملات خود حقیقه، توجه کنید. خب لیس دائرا مدار الاسم اگر قراره که به اون ادله خاص وارد دقت بشه، خب چه فرقی است بین کلب با خدمت شما عرض شود که مثلا صوب بدن؟ چه فرقی است؟ چرا اینا لیس دائرا مدار الاسم؟ خب در جواب این سوال دو نکته قابل تأمله، دو نکته. نکته اول اینکه یه کسی بگه که یادتونه دیروز شما در خط آخر 298 چی گفتید؟ و فل متنجس گفتیم موضوع محتمل البقا است. یادتونه تحلیلایی که آوردم، گفتم به ادله خاصم اگر بخوایم نگاه کنیم، ادله خاصه فقط یه موضوع محمول نیست، به خلاف اعیان نجسه، الکلب و نجسون، الخنزیر و نجسون. اینجا یه سری وصف ها و شروط ها دارد که سبب می شود موضوع برای ما آنچنان حل نباشد. ممکنه کسی بگه آره علت فرق گذاری نکته است. ممکن هم هستش که کسی بگه که این لیس دائرا مدار الاسم منظور اسم در لسان دلیل در ادله خاصه نبوده، اصلا شاید اونا توجهی به ادله خاصه نداشتن، منظور اون اسمی است که میگیم الخشب المتنجس، ها الخشب المتنجس، نه الخشب المتنجس در روایت در ادله خاصه، بلکه این اسم خشب متنجس دائر مدار اون نیست، دائر مدار جسمیت است. من با این عبارتی که شیخ نوشت خیلی برام قوی که همین احتمال دوم میخواد رسونده بشه. اینا میگن نه 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 نه، شما به خشب متنجس در مقابل رماد توجهی نکنی، بلکه باید به جسمیت توجه کنی، ربطی هم به لسان دلیل نداشته است. تأمل کنید روی این عرایض. فت تحقیق شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این فت تحقیق میخواد بفرماید ببینید ما گفتیم ملاک در فهم الفاظ روایات، لسان روایات، عرفه، متلقات عرف، و گفتیم در موضوع استصحاب ضابط عرف مسامحه است، مسامحات عرفیه است، اون بیان سوم. ولی باید بدونید که مورد به مورد باید بسنجید. یادتونه درس دیروز؟ مورد به مورد باید بسنجید. هم باید موضوع رو از جهت عرفی لحاظ کنید، هم باید حکم رو و تناسب حکم موضوع رو لحاظ کنید. اینا همش ممکنه متغیر بشه، موضوع متغیر، حکم متغیر، رابطه بین موضوع و حکم متغیر، لذا نمیشه با یه چوب روم. یادتونه مثال دیروز رو رفقا، اون مثال هنت و دقیق، گفتیم اگر بخوایم به لحاظ حلیت و طهارت نگاه کنیم، عرف موضوع رو یکی میبینه. ولی یادتونه دیروز عرض کردم، گفتم حالا اگر این مثلا هنته متعلق نذر واقع بشه، متعلق قسم واقع بشه، یک کسی بگه نذر من هنته است، آیا اگر مثلا آرد، یا دیروز عرض کردم که مادری که میگه برو آرد بگیر، این بنده خدا بره گندم درسته بگیره، اینجا مسامحه در عرف معنا داره؟ اگر متعلق نذر آرد باشه، گندم دادن، گندم باشه آرد دادن، اگر قسم بخورد به این که دیگه من مثلا آرد نمیخورم، حالا اگر مثلا گندم خورد، این حنس قسم حساب میشه. ببینید شیخ انصاری میگه تغییرات موضوع، تغییرات و حکم، تناسب و حکم و موضوع باید سنجش شود. در این سنجش به این میرسیم، فتحقیق ان مراتب افراد تغییر صورت فی الاجسام مختلفتون، بعضیشون سبب انتفاع موضوع میشن در نظر عرف، بعضیشون سبب انتفاع موضوع نمیشن. بله الاحکام مراتب تغییر احکام هم مختلف است، بعضیشون دائر مدار اسم هستن، بعضیشون دائر مدار اسم نیستن. ففی بعض مراتب تغییر یحکم العرف به جریان دلیل عنوان. دیروز جایتونه میگفتیم اصلا استصحاب جاری نمی کنن، همون عبارت 299، ارعیت انه لو حکم علل هنت او الانب بالهلی او الهرمه هل یتعمل العرف فی اجراء تلک الاحکام. میگفتیم از دلیل اصلی استفاده میشن، اصلا دیگه در عنوان یه توسعی قائل می شود که میگه آرد رو هم میگیرن. اینجا دیگه اصلا بس استصحاب مطرح نیست. ففی بعض مراتب تغییر، با اینی که تغییر هست، هنته تبدیل به آرد شده، ولی یحکم العرف به جریان دلیل عنوان، دلیل اون خدمت شما عرض شود که هنته، عنوانی که الان درش تغییر حاصل شده، من غیر حاجتن علل استصحاب، استصحاب نمی کنن. و فی بعض آخر لا یحکمون به ذالک، تو بعضی دیگه به دلیل توجهی نمی کنن و یثبتون الحکمه بالاستصحاب، از استصحاب استفاده می کنن. و فی ثالثن، تو بعضی از موارد اصلا استصحاب هم جاری نمی کنن، چون میگن تبدل موضوع داریم، تغییر موضوع داریم، عرفن هم تغییر موضوع داریم، ولو بالمسامحه هم لذا جاری نمی کنن. من غیر فرقن فی حکم نجاسه بین النجس و المتنجس، از این حیث هم فرق بین نجس و متنجس نیست، لذا اون تفصیل بین نجس و متنجس با اون بیان دچار اشکال است. حالا میخواد مثال های بزند، ببینید اینا رو بخونم، سخت نیست. فمن الاول، من الاول کجا؟ اونجایی که یحکم العرف به جریان دلیل العنوان من غیر حاجت الى الاستصحاب، مثال دیروزه، مالو حکم علر رتب اول انب بالهلیه و تهاره اول نجاسه. خب شما که تهارت و نجاست رو نوشید، اینم نوشید بالهلیه اول حرمه اول تهاره اول نجاسه، که قشنگ میزوم میشده عبارت. فا ان الظاهرت جریان و عموم ادله هازه الاحکام، احکامی که روی رتب رفته، روی انب رفته، عمومیت دارد لتمر و ذبی، یعنی یه عنوانی روست که در اون عنوانیتش فرق نمیکنه بین خرمای آبدار تازه با خرمای خشک، بین انب با ذبی فرقی نمیذاره. فکأنهم یفهمون من الرتب والعنب، که اینا رو در دلیل داشتیم، در دلیل داشتیم رتب و عنبی که در دلیل بود، از اینها همین عرف چی میفهمد؟ یفهمون من الرتب والعنب معنایی که اعم است از اون موردی که جف منهما، اون خشک از رطب و عنب رو شامل میشه، یعنی تمر و زبیب، فسار تمرن و زبیبا شامل میشوند. تو مثالای دیروز هم همینطور بود، تو مثال هنته نسبت به دقیق و دومیش هم که همونجا عنب بود که زبیب، همین از همین هر بود. معنی ظاهره تغایر الاسم، بخوایم تحفظ به ظاهره بیانی کنیم، اسمهایی که گذاشته شده، اطلاقاتی که گذاشته شده، خب وقتی میگه زبیب بیار کسی عنب بیاره میگه من زبیب خواستم، وقتی میگه عنب بیار کسی زبیب بیاره میگه من خوشکش رو نخواستم. ولی با این حال وقتی تناسب حکم حلیت و طهارت رو لحاظ میکنن، با این عنب و زبیب رطب و تم، اینجا دیگه چیکار میکنن؟ اینجا دیگه این مسامعه رو میکنن، میگه اشکالی نداره، همون ادله میگیرن و همین ملاک است. این معنی ظاهرت داشته باشید، معنی ظاهرت تغایر الاسم، یعنی همین عرف اطلاق عنبش با اطلاق زبیبش فرق میکنه، ولی وقتی به اون حکم ها میرسه میبینیم ها به کدوم حکم ها؟ نجاست، طهارت، حلیت، حرمت، با این موضوعات. اینجا دیگه نه، میبینیم از عموم ادله استفاده میکنن. لحاظا لوح الفن شاهد تغایر الاسم چیه؟ من دیروز مثال زدم مادره، حالا ایشون میبره رو حرف، شما رو نظم مثال به لوح الفعلا ترک احد ما لمین هست اون حرف به اکل الاخر. و ظاهر انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکوره در مورد حلیت و مثلا حرمت، طهارت، نجاست الی الاستصحاب. و من الثانی اجراء و حکم بول غیر المأکول اذا صار بولا لمأکول. بول غیر مأکول مثل شیر میدانیم که نجس است. حالا اگر یه گاوی، خب گاوه دیگه، به خاطر گاو بودنش بیاد بول این غیر معکول رو بخورد، سارب بولن لمعکول، و بالعکس شیر بیاد بول مثلا معکول اللحم رو بخورد. و کذا سیرورت الخمر خلن سیرورت الکلب اول انسان جمادن بالموت. یادتونه دیگه این مثال صفحه 295 است. قد ثبت بالعدله ان الانسان طاهر والکلب نجس فاذا مات و اطلع على حکم الشارع علیه ما بعد الموت، همونا بود. میگه در این صورت دیگه از عموم ادله استفاده نمیکنه، ولی اینجا بقای موضوع رو میبینه، استصحاب میکنه، بقای موضوع رو میبینه، بقای موضوع سیرورت الکلب اول انسان جمادن بالموت. یادتونه چی میگفتیم؟ که میگه که خدمت شما عرض شود که بقای موضوع رو ما اینجا داریم، بین حی و میت فرقی نمی کنن، چه کلبش باشد چه انسانش باشد، بین خمر و خل مشکلی نمی بینن، لذا از دلیل استفاده نمی کنه عموم دلیل، ولی موضوع رو برای استصحاب باقی می بینن با مسامعه عرفیه. لسان دلیل شیعون، موضوع استصحاب شیعون آخر. سیرورت الکلبه و الانسان جمادن بالموت. در این صورت خدمت شما عرض شود که میبینید که استصحاب میکنن در این صورت، ولی لا یحکمون بذالک، از جریان دلیل عنوان استفاده میکنن، مگر اینکه اینا دلیل خاص داشته باشد، که مثلا در مورد بول گاو خب دلیل خاص داریم که این پاک است، بول گاو پاک است، یا موارد دیگه. الا ان الشارعه حکما، از استصحاب استفاده میکنیم. عرف میگه ببین این شیر معکول اللحم همون شیره ای بوده که این اومده خدمت این بول معکول الله همون بول اون شیره بوده میشه؟ لذا میاد استصحاب نجاست میکنه. در مورد خل استصحاب نجاست میکنه. در مورد کلبی که میمیره استصحاب نجاست میکنه. در مورد انسانی که میمیره استصحاب نجاست میکنن. مگر اینکه شارع بیان خاص داشته باشد، خب دیگه اون وقت نوبت به استصحاب نمیرسد. الا ان شارع حکما فی بعض هذه الموارد به ارتفاع حکم سابق اما للنس، اما للنس یعنی نس در خصوص همین مورد، کما فی الخمر المستل خلا، که ما میدانیم در ادله خصوصا داریم که خم خلا است، و اما لعموم، یا اینکه عنوان خاص نداریم خل و خم، ولی مثلا عنوان میته داریم که خب عنوان میته میگه که خدمت شما هست رو میته نجاست داره، و اما لعموم ما دل ادله که دل علا حکم المنتقل علی، منتقل علا حکم منتقل الی دلالت میکند که اون مستحال الی مثلا حکمش چیست، مثل دلیل نجاست میته دلیل نجاست خمر، که اون وقت این دلیل ها رافع طهارت انسانه، رافع طهارت خله و امثال اینها. فان الظاهره ان استفاده طهارت المستحال الی اذا کان مستحال الی بولن لمعکولن لیس من اصالت طهاره، از باب اصالت و طهاره نیست، بلکه به خاطر دلیل خاصه. وقتی نتونستند استصحاب جاری کنن نمیان بگن به خاطر اصالت و طهاره مثلا بول این معکول و لب طاهر است، بلکه به خاطر دلیل خاص است که میان میگن طاهر است. فان الظاهر ان استفاده طهارت المستحال الی اذا کان مستحال بولن لمعکول لیس به خاطر اصالت و طهاره بعد عدم جریان الاستصحاب به خاطر انتفاع موضوع، بلکه به خاطر اون دلیل خاص است. بل هو من دلیلی که دلالت میکند بر طهارت بول معکول نظیر استفاده نجاست بول معکول، نجاست بول معکول اذا صار این بول معکول بولا غیر معکول، بول معکول رو اگر بول گاو رو شیر بخوره وقتی تبدیل شد به بول غیر معکول دلیل خاص داریم به اینکه این نجس است. و من از سالس ان شاء الله تعالی روز شنبه، روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، شهید سلیمانی، شهید حججی، شهید خلیفه و تمامی شهدا انشالله از ما راضی باشند، ما رو روز قیامت شفاعت کنند، جلوی ما رو روز قیامت نگیرند، برای ما دعا کنند، برای شهادت ما دعا کنند. هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، شب جمعه است، همشون مهمان امیرالمومنین ارواح لها الفدا، مهمان صدیقه طاهره ارواح العالمین لها الفدا در بزم کربلا انشالله تعالی همه شریک باشند، اسم ما رو هم جز به زوار سید و شهدا، زوار شب جمعه سید و شهدا سلام الله تعالی علیه بنویسند، صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.